کتاب ارزش میراث صوفیه، تألیف دکتر عبدالحسین زرینکوب، نوار دوم، لبه اول. این نوار از صفحه 21 تا صفحه 43. حکمت افلاطون از جهت اشتمال بر عرفان مشهور است و مخصوصاً عرفان مسیحی از آن بسیار بهره یافته است. اما حکمت ارسطو نیز که غایت فلسفه را تشبه به اوصاف الوهیت می‌پندارد و تأثیر خداوند را در گردش جهان به کار معشوقی که عاشق خود را می‌گرداند تعبیر می‌کند، از عناصر عرفانی خالی نیست، چنانکه در حکمت فیلان و در فلسفه فلوتین هم سبقه عرفان قابل ملاحظه است. فیلون یهودی عارف بود از اهل اسکندریه که حکمت خود را بر اساس تأویل بنا کرد و تعالیم او در حکمت نو افلاطونیان و هم در طریقه آبای قدیمی کلیسا تأثیر نهاد. فلوتین که با استاد خیش آمونیوس ساکاست بانی فلسفه نو افلاطونیان شد، الهیات افلاطونی را صورتی قوی‌تر و روشن‌تر داد و بدین گونه عرفان یونانی را به اوج کمال رسانید. نزد فلوتین عالم به منزله فیضانی است از وجود خدا که به مثابه خورشید است و انسان که وجود او در حقیقت مجموعه بود و نبود است، وقتی به نجات واقعی می‌رسد که از طریق معرفت به اتحاد با خدا موفق شود. در کتاب یونانی منسوب به هرمس نیست که بیشتر گفت و شنودهایی است بین هرمس با پسرش تیت یا میان هرمس با اسقلابیوس و عمده آن گفت و شنودها نیز متعلق به حدود قرن سوم میلادی است، میتوان آثاری از عرفان ادوار اخیر یونانی را یافت. عرفانی که رنگ تعالیم افلاطون و ارسطو و رواقیان را دارد و سبقه دیانت یهود نیز خالی نیست. خدای هرمس، خدای نور، خدای خیر و خدای جمال است و این عالم صورت او و فیض وجود اوست. پس انسان جوهرش با خدا یکیست. وقتی به معرفت او نائل شود به مرتبه خدایی می رسد، بلکه با همه کائنات متحد و متصل می گردد. حکمت گنوسی نیز نوعی عرفان به شمار است و آن در حقیقت عرفان شرقی قبل از عهد عیسی است که در اوایل تاریخ میلادی رنگ مسیحی گرفته است و در هر حال مأخذ و منشأ آن مثل مأخذ و منشأ تصوف اسلامی موضوع مشاجره محققان شده است، چنانکه بعضی از اهل تحقیق آن را از عقاید یهود دوره قبل از عیسی و برخی از نفوذ مصری‌های ایران مأخوذ دانستند. جمعی دران نشانه های از عقاید و مذاهب هندوان و بعضی دران آثاری از رسوم و آداب منصوب به جماعت اورفیوس یافتند و کسانی هم انعکاس بعضی آداب و عقاید بابلی و ایرانی را در آن گمان بردند. شاید هم تمام این عناصر در پیدایش این حکمت گنوسی تأثیر کرده باشد، اما از بعضی کشفیات تازه چنین برمی آید که مخصوصاً تأثیر زردشت و ثنویت مجوس در این عرفان که اصلش یهودی است بسیار بوده است، چون که عرفان مانی نیز از آن متأثر است. در هر حال عرفان گنوسی مبتنی بر دعوی نوعی معرفت سری است و شهود ذات حق که در کتب منسوب به فرقه‌های مختلف این طایفه هست نیز رنگی خاص بدان بخشیده است. حکمت اشراقی مسلمین و شاید طریقه اهل حق نیز در بعضی موارد بدان مدیون شدند. دیانت یهود نیز با وجود فاصله زیادی که در آن دیانت بین یهوه خدای جبار عزیز منتقم با انسان هست و با وجود جنبه قشری و سوریان که در رعایت آداب و سنن زیاد از حد دقت و وسواس دارد و از همین روی غالباً آن را از هر گونه تمایلات عرفانی برکنار می‌پندارند، در واقع از ذوق عرفان خالی نیست. نه فقط احوال و سخنان انبیا حاکی از مکاشفات و الهامات روحانی و جذبه بیخودی و تراوش نوعی از شطیات عرفانی در نزد آنهاست، بلکه در زهد و ریاضت بعضی فرقه های یهود هم میتوان سابقه نوعی دیگر از عرفان را یافت. همان اختصاص یهوه به قوم که اساس عبادت یهود به شمار است، راه فرض وحدت و اتحاد بین انسان و خدا را با وجود فاصله زیادی که بین آنها هست باز میکند. همچنین ادعای رؤیت و دریافت وحی که در کتاب‌های عهد عتیق راجع به انبیا آمده است، حاکی از همین فرض اتصال و ارتباط مستقیم با خداست. از آن جمله کتب اشعیا و حزقیال از کشف و اشراق حکایت دارد و در مزامیر هم به تجلی خداوند، به شوق انسان در طلب خدا و به محبت الهی اشارت خواست. چنان که در کتاب یرمیا و جاهای دیگر عهد عتیق هم به محبت بین انسان و خدا و به اتحاد بین انسان و او اشارت خواهست. توضیح حاشیه: محبت خدا در حق اسرائیل غالباً پدرانه است و گاه مثل محبت شوهر است در حق زن. یهوه عدالت را دوست می دارد و به مردم ساده و فقیر نیز محبت می ورزد. این معانی در کتب عهد عتیق خواسته مزامیر و یرمیاخ با بیانی لطیف آمده است. به موجب تلمود و تعالیم ربانیم خداوند مردمان ساده و صلح جوی و کسانی را که محبوب همگانند دوست دارد. محبت انسان نسبت به یهوه نیز در سفر تثنیه به منزله یک نوع حکم و وظیفه شرعی است. نزد خسیدیم قدیم منشأ محبت انسان به خدا ترس و خشیت است. به عقیده آن طایفه محبت خداوند خودخواهی و خودپرستی را در وجود انسان مقهور می کند و قلب او را از بهجت و مسرت روحانی می آکند. ادامه متن: قرائن و شواهد بسیار هست که معلوم می کند در بین یهود از خیلی قدیم آشنایی با مبادی عرفان وجود داشته است و این میراث قدیم اساس فکر فرقه هایی شد که بعدها عرفان قوم یهود را نزج و کمالی دادند و از آن جمله اند فرقه فلسطینیان یا ربانیم که تعالیم آنها در تلمود منعکس است و دیگر فرقه یهود اسکندریه که عرفان یهود را با طریقه حکمای یونان جمع کردند. عرفان ربانیم هرچند بر مواریس و سنن یهود استوار است، لیکن در تیان عقاید راجع به آیین مهر و آیین گنوسی نیز تأثیر کرده است و کاملترین نمونه ادبی این نوع عرفان مجموعه کبالا است که اساس تعلیل معان مبتنی است بر اعتقاد به ظهور و تجلی الهی، اعتقاد به وجود روح القدس، اعتقاد به فیوز ربانی، اعتقاد به عشق و محبت بین خدا و جهان، اعتقاد به اتصال روح انسان با مبدأ وجود، اعتقاد به تأثیر حروف و نیرویانها و عقایدی از این گونه که بحث و شرح آن همه در اینجا نمی گنجد. چون که قول عرفای یهود درباره ملاقات با ایلیا یادآور حکایات صوفی است درباره دیدار با خضر، عرفان مکتب یهود اسکندری ترکیبی است از علم کلام یهود با حکمت افلاطون و ارسطو و بهترین تعبیر آن را در تعالیم آریستو بولوس فیلون یهودی و کتابی موسوم به حکمت سلیمان می توان یافت. آریستوبولوس دو قرنی پیش از میلاد میزیسته است و از حکمای مشائی اسکندریه بوده است، اما آثارش از بین رفته است و جز منقولاتی از آن در آثار یوزبیوس نمانده است. در تألیف عرفانی آریستوبولوس هم از عقاید فیثاغورس در باب خواص اعداد صحبت در میان آمده است، هم از اعتقاد رباقیون راجع به نفخه الهی که در تمام اشیا نافذ و مؤثر پنداشته میشود نشان است. آریستوبولوس از پیشروان فیلون است و حکمت افلاطون و ارسطو را با کلام یهود به هم آمیخته است. بقیه وی ذات خداوند از عالم ممتاز و جداست. با این همه تصرف او در عالم به وساطت حکمت او صورت می‌گیرد که از فیوز ذات اوست، اما در این حال امری خارج از ذات هم نیست. عرفان فیلون مخصوصاً مبتنی است بر تأویل و وی به این طریق بین کلام یهود با حکمت یونانی جمع و تلفیقی پدید آورده است و آرا و تعالیم او در عرفان مسیحی تأثیر بسیار داشته است. اما آن کتابی که موسوم است به حکمت سلیمان هم خود ترکیبی است از حکمت یونانی و کلام یهود و مخصوصاً در بیان کیفیت و نسبت ارتباط بین خدا و جهان از فکر نفخه الهی رباقیان و از فرضیه وجود قبل از کون مذکور در تعالیم افلاطون در آن استفاده شده است و این همه بر عرفان مکتب یهود اسکندریه رنگی از اشراق زده است. البته عرفان یهود غیر از این مباحث که جنبه معرفتی محض دارد از رنگ مکاشفه و شهود نیز بهره‌ور است. نه فقط کتب مکاشفات که در ادب عرفانی یهود هست شاهد این دعوی است، بلکه وجود فرقه هایی مثل اسنی ها نیز که زهد و ریاضت را با کشف و شهود آمیخته بوده اند خود دلیل این مدعا است. و این فرقه اسنی نیز مثل صوفیه دارای تشکیلاتی از نوع اخوت بوده است و غایت سلوک و مجاهده برادران اسنی نیل به روح القدس به شمار می آمده است، چنانکه همین اندیشه است که نزد متأخران فرقه خسیدین نیز رنگ تازه‌ای گرفته است. توضیح حاشیه: خسیدیم به معنای زهاد، اولیا، نام فرقه ایست عرفانی که یکی از ربانیون یهود در اروپای شرقی موسوم به اسرائیل ابن آزر و مشهور به بشت 1700 تا 1760 در اواسط قرن 18 میلادی پدید آورد. وی بنابر مشهور اهل کرامات هم بود و طریقه او در اروپای شرقی رواج و شهرت تمام یافت. عنوان خسیدیم در حدود قرن 3 و 4 قبل از میلاد نیز معرف فرقه ای از زهاد و یهود بوده است که در رعایت مناسک و آداب شرعی دقت و اهتمام بسیار داشتند. در باب احتمال ارتباط این فرقه اخیر با فرقه اسنی هم بحث بسیار شده است، اما حقیقت مطلب هنوز محقق نیست. ادامه متن: عرفان نصارا هم تکمیلی و دنبالی عرفان یهود است، با این تفاوت که ارتباط با شخص عیسی آن را تا حدی رنگ غیر مجرد داده است. در واقع در عرفان یهود طریق و غایت هر دو امور مجرد و متعالی به شمار می آمدند، در صورتی که در عرفان نصارا این هر دو چیزی جز شخص عیسی نیست. استغراق و فنای تام در وجود این عیساست که حیات روحانی زاهد مسیحی را سبقه عرفانی می بخشد و او را با مدد معرفت و محبت و شفقت و ریاضت به طلب اتحاد با خدا که همان عیسی مسیح است وامی دارد. ریشه و اساس این تعلیم عرفانی را در حیات عیسی، در روح القدس، در انجیل یوحنا و در اعمال رسولان می توان یافت. به علاوه تعمید و عشای ربانی و اندیشه قیام از مردگان نیز خود از عناصر عرفانی خالی نیست. نزد عارف مسیحی وقتی دل از نقش خودی پاک شود و با توبه و عزلت و گریه و اندوه و گوشه‌نشینی و روزه‌داری از هر آلایشی پرداخته آید، تعلق به عیسی مسیح خواهد یافت و حضور وی در قلب عارف سکون و صفا پدید خواهد آورد. چنانکه هر جا مسیح در دل وی حاضر باشد، همه کارها را آسان خواهد یافت و هر جا از حضرت وی محروم باشد، در هر کار که هست دشواری خواهد دید. قلبی که بدین گونه در تصرف عیسی در می آید، از اشراق و الهام وی لبریز می شود و دیگر جز هوای عیسی ندارد. از آن پس جهل و گناه در دل وی راه نمی آبد و گویی محبت عیسی دل وی را از معرفت واقعی سرشار می کند. این محبت گاه چندان غالب و قوی می شود که وجود جسمانی و حیات ظاهری عارف سالک را به کلی دگرگون می کند. این عشق ربانی چنان که یکی از عرفای قدیم نصارا می گوید، امری است مبتنی بر جذبه و مکاشفه و در آن حال که این عشق ربانی استیلا دارد، عاشق دیگر مالک خیش نیست بلکه تعلق به معشوق دارد. در این حال دل انسان از عالم محسوس غایب می شود، از همه کائنات بی خبر می گردد و از سراسر وجود او جز قلب که در پنجه تصرف خداست باقی نمی ماند و بدین گونه است که وجود عارف از خود فانی می شود و به معشوق متصل می گردد. خدا را ادراک می کند و با او در می آمیزد و متحد می شود. عاشق و معشوق یکی می گردد و حیات واقعی تحقق می پذیرد. باری عرفان نصارا بیشتر بر عشق و اشراق تکیه دارد و غایت آن مثل تصوف اسلامی اتحاد با خداست. برای نیل بدین اتحاد هم سالک همه چیز خود را فدا می کند و دلی را که از خیشتن خالی شد از وجود معشوق که نور و حیات واقعی است می آگرد. در واقع برای عارف مسیحی تعلیم عمده‌ای که انسان را به خدا می رساند عبارت است از فقر و خاکساری. بنابراین کار عمده‌ای که عارف در پیش دارد تسلیم به درویشی و مذلت است. با همین مذلت و خاکساری است که انسان خود را چنان که هست می‌شناسد و حقارت و ناچیزی خود را درمی‌یابد. کسی که می‌خواهد به مقام قرب خداوند نائل آید، باید که به این مذلت و خاکساری تن در دهد. در حقیقت از همین مذلت و خاکساری است که عارف مسیحی تدریجاً مقامات دیگر را طی می‌کند و در سلوک خیش پیش می‌رود. راه سلوک از مذلت به شفقت می‌رود و از آنجا به توبه. سالک که مذلت خود را احساس می‌کند، نسبت به مذلت دیگران حالت شفقت پیدا می‌کند. این احساس هم او را از گناه و خطای خیش منفعل و پشیمان می‌کند و به توبه اش می‌کشاند. مقامات دیگر که بعد از این پیش می‌آید همه برای وصول به حق است. سن برنارد، وفات 1153 میلادی، از عارفان مشهور اروپا این مقامات را 12 تا می‌داند. عالی‌ترین مراتب معرفت هم که سالک بدان نائل تواند شد، نزد عارف مسیحی غالباً بیخودی است که در طی آن نفس از خیشتن برمی آید، صافی و زدوده می شود و با خداوند اتصال پیدا می کند. اما این اتصال و اتحاد که تا حدی شبیه است به آنچه صوفیه فنا خوانده اند، چیزی نیست جز توافق اراده انسان با اراده خداوند و در واقع به هیچ وجه متضمن وحدت و اتحاد جوهری نیست و با وحدت اب و ابن و روح القدس که در تثلیث هست تفاوت دارد. مقصد تربیت عرفانی نزد بعضی از عرفای مسیحی عبارت است از عشق. عشقی که به قول گیوم دوسن تیری، وفات 1148 میلادی، انسان را به خدا می مربوط می کند، نه آن عشقی که شعرهای قدیم روم و یونان از آن سخن می گفتند. عشقی که مقصد عارفان است، چیزی است که خداوند خود به قلب انسان می اندازد و همین آتش مقدس است که عارف را در وجود خداوند می گدازد و فانی می کند. این محبت و عشق الهی همراه با فقر و مذلت است که عرفان نصارا را با تصوف اسلامی نزدیک می کند. چنان که در بسیاری موارد احوال اولیای مسیحی در قرون وسطا با احوال مشایخ صوفی شباهت پیدا می کند و بدین گونه عرفان نصارا که به فقر و محبت ممتاز است با تصوف از بسیاری جهات شباهت دارد. توضیح حاشیه. چنان که احوال سن فرانسوا داسیز 1182 تا 1226 که وجودش مظهر عشق و ایثار مسیحی و نماینده فقر عیسوی است، از بعضی جهات یادآور شیخ شبلی و معروف کرخی است و سانتا ترزا 1515 تا 1582 از حیث سادگی زاهدانی و ذوق و محبت رابعه ادویه را به خاطر می آورد. ادامه متن. با این همین شباهت که بین انواع تصوف هست، منشأ تصوف را در هیچ یک از این اندیشه ها نمی توان جست. وجود این شباهت ها فقط حاکی از وجود منشأ واحدی است که در بین اقوام و طایفه گوناگون در امر معرفت طریقی بیش و کم مشابه پدید آورده است. این منشأ واحد که هم بر فرض وقوع اخذ و اقتباس در بین انواع عرفان شناختان باز مورد نظر هست چیست؟ در این باب جای بحث است و بعضی مختزیات معیشت و احوال مخصوص طبقات را منشأ پیدایش این طریقه شمردند، اما این امر اگر تا حدی منشأ زهد و ریاضت را نیز بیان کند، برای تبیین منشأ فکر مکاشفه و جذبه که اساس نظریه معرفت اهل عرفان است کافی نیست. آنچه در واقع این جذبه و مکاشفه را تبیین می کند، احوال نفسانی کسانی است که به حکم اقتضای طبیعت خیش دستخوش این گونه احوال می شوند. این جذبه ها و مکاشفه ها نیز، چنان که بعضی حکما و روانشناسان مثل دراکتروا، هان، لوبا، پیرژانی و دیگران تحقیق کردند، با بعضی احوال غیرعادی همراهند و انواع داروها و نوشابه های مسکر و مخدر نیز از خیلی قدیم نزد کاهنان و عارفان وسیله‌ای بوده است برای آنکه نظیر آن احوال را به طور مصنوعی هم در خود یا دیگران پدید آورند. اینکه منشأ این گونه مکاشفات عرفانی نوعی پندار و توهم است یا قسمی بیماری سر و یا فی‌المثل اختلالی لیست روحانی که با جریانات شعور باطنی بعضی بیماران ارتباط دارد، البته محل بحث است. لیکن شک نیست که در هر حال این جذبه ها و مکاشفات از احوالی است که برای هر کسی حاصل نمی شود و کسانی که استعداد روحانی خاص ندارند از ادراک آن احوال بی بهرند. این استعداد خاص روحانی که ممکن است جنبه بیماری هم داشته باشد امری است که منشأ پیدایش نظریه معرفت در نزد صوفیه و عرفا است و آنچه انواع گونگون عرفان را که در بین اقوام مختلف عالم هست تا این اندازه به یکدیگر مانند می کند وجود همین استعداد خاص روحانی است. در هر حال طریقه معرفت نزد صوفیه و عرفا کشف و شهود است که آن را یگانه وسیله نیل به حقیقت می شمارند. اما این طریقه از شاهراه علم تحققی امروز جداست و هرچند کسانی مثل برگسون نیز در اهمیت آن سخن گفتند، علم امروز آن را تصدیق نمی کند، چنانکه حکما و فلاسفه مسلمین نیز در آن باب با صوفیه مناقشه داشتند. باری، طریقه صوفیه در کشف و شهود معروف است، اما ارزش این روش از لحاظ علم محل تأمل است. با این همه هنوز بعضی از حکما این شیوه را در شناخت حقیقت مفید می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند. از قدما هم مولوی با بیانی شاعرانه می‌گوید که برای شناخت احوال جهان نباید اکتفا کرد به اینکه از بیرون کارگاه به دیدن نقوش و آثار ظاهری پرداخت آید، بلکه باید از راه مکاشفه و شهود به عالم تجرد و اطلاق که درون کارگاه است راه یافت و آنجا حقیقت امور و واقع اشیا را دید و چنان که هست شناخت. بدین گونه برای وصول به حقیقت و دریافت عین واقع عارف باید که از آنچه سطحی و ظاهری است بگذرد و در مرتبه اطلاق به باطن اشیا نفوذ نماید. توضیح حاشیه: کار کن در کارگه باشد نهان، تو برو در کارگه بینش عیان. کارگه چون جای باش عامل است، آنک بیرون است از وی غافل است. پس در او در کارگه یعنی عدم، تا ببینی صنع و صانع را به هم. مثنوی طبع نیکلسون 2288. ادامه متن. این معنا تعبیر شاعرانی است از آنچه برگسون در باب شهود یا درون‌بینی می‌گوید و تأکید می‌کند که برای دریافت حقیقت موضوع باید از راه شهود و مکاشفه به درون آن راه یافت، نه اینکه مثل حکما به تحدید موضوع و تفرس احوال و حدود خارجی آن اکتفا کرد. در تعریف این شهود و درون‌بینی برگسون می‌گوید آن گونه همدلی عقلانی است که به وسیله آن به درون موضوع می‌توان راه یافت تا آنچه را در وجود موضوع امری بیمانند و توصیف ناپذیر است باز توان شناخت. صوفیه نیز در تبیین این شهود عقلانی می‌گویند اهل خلوت را گاه در اثناء ذکر و استغراق در آن حالتی اتفاق افتد که از محسوسات غایب شوند و بعضی از حقایق امور عینی برایشان کشف شود، چنان که نائم در حالت نوم و متصوف آن را واقعه خوانند و گاه بود که در حال حضور بی آنکه غایب شوند این معنا دست دهد و آن را مکاشفه خوانند. توضیح حاشیه: نقد النصوص 64، مقایسه شود با تحقیقات برگسون. در بیان اهمیت طریقه کشف و شهود، صوفیه سخنان بسیار دارند و تمثیل معروف مسابقه بین نقاشان چینی و نقاشان رومی نیز که در ادب فارسی انعکاس و جلوه روشن و زیبایی یافته است، در بیان اهمیت این نوع معرفت است. رجوع کنید به مآخذ قصص 33-35. ادامه متن. بدین گونه آنچه برگسون در باب درون‌بینی می‌گوید با آنچه صوفیه به تجربه خیش دریافتند موافق است. با این همه قبول این دعوی و صحت وقوع این گونه تجربه ها برای اذهان و عقول عادی، حتی اذهان و عقول حکما دشوار است و طریقه کشف و شهود را غالبا موهوم و بی‌حاصل می‌داند. منشأ طریقه صوفیه به یک معنا هم حاجت درونی انسان است که می‌خواهد با مبدأ وجود و معبود خیش رابطه مستقیم پیدا کند، رابطه‌ای که دوسری باشد و خدا و انسان را با رشته دو جانبه‌ای به هم بپیوندد. این رابطه در حقیقت ملجایی است که تا انسان از محدودیت‌ها و تقیدهایی که شریعت فقیهان پدید آورده است و وی را به کلی از خدای خیش جدا می‌سازد برهد و در پناه آن جای بگیرد. برای نیل به این رابطه هم انسان از همه چیز خیش می گذرد. به فقر و مذلت و گرسنگی و تنهایی تن در می دهد و گویی ترک لذتهای دنیوی را دهلیزی تلقی می کند برای نیل به حق. اما نیل به حق لازمه اش معرفت اوست که راه آن هم ورای راه اهل مدرسه و به کلی خارج از قلمرو چور و چراست. این معرفت شرط حصولش کشف است و وجد و اشراقات قلبی و باطنی. حق که جز او هیچ چیز دیگر نیست، گذشته از جلال و عظمت صاحب کمال و جمال است و البته برای دریافت جمال و نیل بدان، اگر هیچ راه هست، راه عشق است، نه راه عقل. از این روست که عرفان صوفیه با عشق و شور سر و کار دارد و از درس و بحث که حاصل عقل و منطق است، گریزان است. بدین گونه به اعتقاد صوفی نفس انسان که مشتاق اتصال به مبدا خیش است، از راه محو هستی و فنای در حق به این مقصد عالی می رسد و جایی که عقل از وصول به حق عاجز می شود، عشق رهنمای اوست. اینجاست که شوق عارف او را به سوی خدا می کشد و چنان وجود او را از خدا لبریز می دارد که وی دیگر نه وجود خود را در میانه می بیند، نه وجود هیچ واسطه ای را. حتی آدابی و ترتیبی را هم که متشرعه دارند حجاب راه میابد و در همه راه جز جمال حق که مقصد و مقصود اوست هیچ چیز را پیش چشم ندارد. در باب این راه که بین انسان و خدا هست، کسانی از صوفیه که به حکمت گرایش دارند میگویند که این راه به طریق طول است، چون نسبت هر فردی از افراد موجودات با خداوند خیش همان نسبت است که هر مرتبه‌ای از مراتب درخت با تخم درخت دارد. کسانی از صوفیه هم که خدا را در همه چیز می نگرند، گویند راه انسان و خدا به طریق عرض است و نسبت هر فردی از افراد موجودات با خدای همچنان است که نسبت هر حرفی از حروف نامی با کاتب آن. اما کسانی که مشرب وحدت وجود دارند میگویند در واقع بین انسان و خدا هیچ راه نیست، نه به طریق طول و نه به طریق عرض، زیرا وجود یکی است و انسان و خدا از یکدیگر فاصله ای ندارند تا بین آنها فرض وجود راه لازم آید. به نقل از انسان کامل نصفی 13. با این همه در معرفت و در عمل هدف صوفی سلوک است در راه حق و راه او نیز در این حال هم ریاضت است، هم کشف و شهود. قدم اول آن غالبا توبه است تا جان و دل سالک پاک شود و قابلیت اتصال با حق را پیدا کند. بعد از آن کار عمده عبارت است از مجاهده، مجاهده با نفس که انسان را به دنیا، به لذتها و شهوتهای جهانی می خواند و از سعی و عمل در راه حق باز می دارد. مجاهده هم شرطشان است که تحت اشارت و ارشاد پیر و رهبری کار افتاده و با تجربه باشد که صوفیه او را مرشد و شیخ می خوانند و مرید سالک در دست او باید مثل مردهی باشد که زیر دست مرده شوست، بی اختیار و بی اراده. همین شیخ است که سالک را بر حسب استعداد و مایه‌ای که دارد به ریاضت و مجاهدت وامی دارد، به عزلت، به روزه، به سکوت ممتد، به تفکر، به محاسبه نفس و امثال اینها رهنمون می شود و این ریاضت اگر با صدق و اخلاص واقعی سالک همراه باشد او را در مدارج کمال بالا می برد. با مجاهده و ریاضت صوفی غالبا در طی سالهای دراز مراحل طریقت را که مقامات می خوانند طی می کند. از مقام توبه به مقام ورع می رسد و اگر در آن مقام بایستد و بکوشد راه به مقام زهد می برد. در پی این مقام آنگونه که ابو نصر سراج در اللمع می گوید مقام فقر است و دنبال اینها به ترتیب مقام صبر است و توکل که مقام رضا دنباله آنها و آخرین مقامات است. صفحه 80 و 81. این مقامات که گاه تعداد و ترتیب آنها نزد مشایخ فرق می کند، البته با مجاهدت به دست می آید و نوعی کسب روحانی است، اما وقتی سالک را استعدادی و مایه قلبی هست، جانش معروض حال می شود و این احوال دیگر به کسب و مجاهده نیست، موهبت خداست، چیزی است که از غیب بر جان او وارد می شود. مثل برقی گذران دل او را نوعی روشنی می بخشد و دیر یا زود خاموش می گردد. اما تکرار یک حال بسا که سالک را از یک مقام به مقام بالاتر می برد و او را در طریق کمال ترقی می دهد. مراقبه محبت، خوف، رجا، شوق، انس، طمأنینه و یقین از این گونه احوال توانند بود. این احوال البته در وصف و عبارت نمی گنجند و بسا که یک امر برای سالکی حال است و برای دیگری مقام. از اینجاست که خوف و رجا یا محبت و یقین را بعضی مشایخ از احوال شمردند و برخی از مقامات و البته هر یک در جای خود درست است. غایت این همه نیز از حال و مقام اتصال مستقیم با حق است و این خود یا با اتحاد حاصل می شود یا با حلول. صوفی گاه مدعی است که با ذات الهی اتحاد یافته است و گاه فقط با صفات وی دم از وحدت می زند. با این همه بعضی از صوفیان خاصه در این 3-4 قرن اخیر بودند که از جهت کوته فکری خیش یا برای اجتناب از شنعت مخالفان وحدت و اتحاد را که هدف عرفان و غایت سلوک است فقط با نور محمدی و وجود پیغمبر ممکن می شمارند و اتحاد و اتصال با حق را محال می دانند و بدین گونه طریقت را حتی در نهایت مقصد با شریعت یکی می پندارند. زهد و محبت میراث شگرف صوفیه البته متصل به عرفان و ادب آن طایفه نیست. آراء صوفیه در فرهنگ و آداب و امثال و تربیت مسلمانان جهان نیز تأثیر عظیم داشته است و از جمله رواج فکر قناعت و رضا و اندیشه توکل و تسلیم که بسیاری از شرقیان را به خاکساری و درویش نهادی رفت.